درود بی پایان بر شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. رسیدیم به ساعت 9 صبح و وقت شده که همراه بشیم با برنامه روزنه.
روزنه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود بر شما. دوشنبه اول اسفند ماه سال 1401 به مجله علمی روزنه از رادیو گفتگو خیلی خوش اومدید. روزنه از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو تقدیم حضور شما میشه و امروز من معصومه نبازنی و همراه همکارانم صدا بردار مهندس مهدی عرب، هماهنگی سمیه مقتصدی و تهیه کننده موسی نظری تقدیم حضور شما خواهد شد. عناوینی که امروز با آنها خواهیم پرداخت: تأثیر قابل قبول خدمات صندوق بیماری های خاص و صعب العلاج، تحقق 98% نسخه نویسی الکترونیکی در کشور، مواد شوینده و شیمیایی و عوارض پوستی آنها، آخرین دستاوردهای پزشکی و اولین مدرسه و تور نوآوری و فناوری کشور. تا حوالی ساعت 10 صبح همراه ما باشید در اولین روز اسفند و این گفتگوها رو بشنوید و امیدواریم که استفاده لازم رو ببرید. اینجا روزنه. اما در خصوص تأثیر قابل قبول خدمات صندوق بیماری‌های خاص و صعب العلاج در کاهش پرداختی از جیب مبتلایان به MS میخواییم صحبت بکنیم و همین لحظه ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای دکتر صحرائیان، متخصص مغز و اعصاب و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. سلام آقای دکتر صحرائیان، صبح شما بخیر باشه، خیلی خوش آمدید به مجله علمی روزنه.
منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم که روز خوبی رو همه عزیزان داشته باشه.
انشاءالله که همینطور باشه. خب جناب دکتر صحرائیان، خدمات صندوق بیماری های خاص و صعب العلاج تا به این لحظه که ما داریم صحبت میکنیم چه خدماتی رو ارائه کرده به بیماران؟
ببینید، یکی از کاستی هایی که در سیستم سلامت کشور وجود داشت و واقعیت اینه که برای بیماران خاص و صعب العلاج در حقیقت خودش رو نشون میداد، چندی مورد بود که در بیمه ها دیده نشده بود و بیمه ها توان پرداخت و توان این که بتوانند اینها رو پوشش بدن برای بیماران نداشتند. خب هزینه های بستری در بخش های خصوصی، هزینه های توان بخشی، کار درمانی، اینها از مواردی بود که در حقیقت بیمار مجبور بود قسمت زیادیش رو از جیب خودش پرداخت کنه، به خصوص مثلا اگه کاردرمانی در منزل یا توانبخشی در منزل انجام می شد و همچنین یه سری تجهیزاتی که بیمار نیاز داشت استفاده می کرد یا تزریقاتی که بیمار در مراکز خصوصی انجام می داد، اینها از مواردی بود که در حقیقت دیده نشده بود.
بله.
و بعضن پرداختی سهم بیمار از داروها، مثلا در مورد MS داروهای MS 90% رو بیمه پوشش می داد و 10% رو خود بیمار پرداخت می کرد.
بله.
صندوق کمک کرد که بسیاری از این داروها 10% فرانشیز تبدیل به صفر بشه، یعنی فرانشیز داروها در مورد داروهای ایرانی از بیمار گرفته نشه و در مورد داروهای خارجی هم از 10% به 5% رسید، یعنی یه سری از داروهایی که قیمتشون بیمار باید 10% میداد و این 10% هم باز برای خانواده عزیز بیماران زیاد بود، تبدیلش کرد به 5%. خب به خصوص با افزایش قیمت دارو این خودش رو بیشتر نمایان میکرد. بنابراین صندوق کمک کرده که یه سری جاهایی که در بیمه پیش بینی نشده بتونه از محل صندوق پرداخت کنه و بیماران اصطلاحاً اوت آف باکت یا پولی که از جیبشون پرداخت میکنن کمتر باشه.
بله. جناب آقای دکتر سهروریان، شاید مثلا حالا به ما بگیم 10% به نظرمون خیلی نیاد، ولی برای برخی همین 10%
بله،
مبلغ
بله.
گزافی هست.
بله، مثلا ما یک داروی داریم
حتی همینطور. بله
دقیقاً مثلا ما یک دارویی داریم که 10%ش یک حدود ماهی 1,000,000 تومان میشه برای بیماری.
بله.
که میخواد هر ماه پرداخت کنه.
بله.
و وقتی خب تبدیل به 5% میشه میتونه قیمت یه چیزی هلوهوش مثلا 500,000 تومان داشته باشه که توان بیمار رو بهتر میکنه.
بله. آیا برنامه خاص دیگری وجود داره برای باز هم کاهش این مسئله و خدماتی بیشتر و برنامه های دیگه ای هست که خوشحال بکنه این عزیزان رو؟ حالا به هر حال بیماری خودش ناراحت کننده هست، دردسرای خودش رو داره، اما این تسهیلات و این کمک کردن ها بار به هر حال اون اندوه اونها رو کمتر میکنه.
ما دیروز جلسه ای رو خدمت جناب آقای دکتر ناصحی بودیم از طرف انجمن MS ایران، مدیر کل بیمه سلامت، و در مورد باز یه تعدادی از خدماتی که میتونه از طریق صندوق پرداخت بشه با ایشون مذاکراتی رو داشتیم. نظر مثبت ایشون خیلی خوب بود. چیزاتی مانند استوند که به چشم هم نمیاد و بیماری که ممکنه که از استوند استفاده میکنه تحت پوشش بیمه نیست و میتونه از صندوق گرفته بشه. الان یه سری هزینه هایی برای بیماران هست، مخصوصا هزینه های رفت و آمد. شما فکر کنید که مثلا یه بیماری میخواد بیاد ماهیانه داروشو بگیره و با اسنپ میخواد بیاد، با افزایش قیمت هایی که ما داریم همه اینها اگرچه در دید نمیاد ولی در دراز مدت قیمت زیادی رو در کنار درمان برای بیمار داره ایجاد میکنه.
بله، بله.
مدت زمانی رو باید تو صف بایسته، مدت زیادی رو باید، حتی بعضی از پدر مادرها یکیشون مجبوره که برای بیمار که میخواد دارو تهیه کنه یا خود بیمار یه روز از کارش مرخصی بگیره.
بله.
که بتونه بیاد و در داروخانه بگیره. طرحی که در حقیقت رسوندن داروها به درب منزل هست و به حمایت صندوق باز داره انجام میشه و اینها همه مواردی هست که به نظر من در آینده باعث میشه خدمات به بیماران خاص و صعب العلاج افزایش پیدا کنه.
بله، خیلی نکات خوبی رو اشاره کردین. شاید به نظر خرد برسه یک به هر حال اسنپ گرفتن یا به هر حال تاکسی گرفتن، ولی چند تا مورد که با هم جمع میشه اینها میتونه درد سرساز بشه برای یه خانواده و به هر حال اونا اذیت بشن بابت تهیه دارو. خیلی متشکرم از شما. اگر مورد دیگه هست ما از شما بشنویم، وگرنه بیش از این مصادی اوقات نشه.
خیلی متشکرم. باز من از مسئولین صندوق برنامه ریزان سلامت کشور خواهش میکنم که علاوه بر دارو و درمان، بیماران صعب العلاج و خاص مشکلات دیگه ای، یعنی خرج هایی به جز اون هم دارن. مثلا ببینید بیماری که بی اختیاری ادرار و یا موارد دیگه ای داره نیاز به پوشینه داره. الان قیمت پوشینه بسیار زیاده. اینها کمک هاییه که باید واقعا یه جایی دیده بشه و بتونیم به بیمار بدیم. درسته ما سعی کردیم تو دارو درمانی کمک کنیم، ولی خب اینها هم عوارض ناشی از بیماریه که در حقیقت به بیمار تحمیل شده. خیلی ممنون،
امیدواریم که به جزئیات زندگی بیماران مبتلا به بیماری های خاص و صعب العلاج توجه بیشتری بشه. متشکرم از شما جناب.
خیلی متشکرم، سلامت باشید. خیلی ممنون، روز خوبی داشته باشید. خدا حافظ.
روزنه، برنامه ای از رادیو گفتگو موج اف ام،
ردیف 103.5 مگاهرتز.
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم، گروه دانش و اقتصاد با مجله علمی روزنه. این مجله علمی در حوزه علم و پزشکی و فرهنگ و دانش بنیان و همینطور اقتصادی در خدمت شماست. هر هفته از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 تا حوالی ساعت 10 صبح. اگر به این موضوعات علاقمند هستید لطفا شنونده ما باشید و البته بازخوردهای شما هم به ما برسه از طریق 30,000-10,035. ممنونیم اگر که نظرهای خوب خودتون رو راجع به برنامه روزانه به گوش در واقع مدیران برنامه سازان هم برسونید. اگر نظر خاصی دارید از طریق 162 ساده ترین شماره که میتونید باش در تماس باشید، شماره رابطونی سازمان. و البته اگر از برنامه کاربردی ایران صدا استفاده میکنید برای شنیدن برنامه مختلف رادیوی روی موجهای مختلف، از این برنامه هم میتونید استفاده بکنید برای رساندن نظرهاتون به ما. میتونید اونجا مطالبی رو بنویسید یا حتی گوش کنید یا برنامه پیشین رو دنبال بکنید بر اساس اون جدول زمانی که داره و همینطور تنظیم بکنید برنامه رو از طریق این برنامه کاربردی بشنوید. اینجا روزنه ی رادیو گفتگو. اما همطور که هممون در جریان هستیم، به هر حال حالا یک بارم که شده انشالله که همون یه بار باشه، مراجعه کردیم به پزشک و نسخه رو دریافت کردیم و این نسخه به شکل الکترونیکی بوده. حالا اینطور که در خبرها آمده 98% از اهداف نسخه نویسی الکترونیکی در کشور تحقق پیدا کرده. این خبر خوبیه. راجع به این موضوع میخوایم صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر اسماعیل کاملی، مدیر کل دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران. آقای دکتر کاملی سلام عرض میکنم، صحبتتون بخیر باشه، خوش اومدید به برنامه ما، ممنونم که این فرصت رو به ما دادید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و شنوندگان خوب شما از سلام و صبح بخیر دارم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. جناب آقای دکتر کاملی در مورد شروع نسخه نویسی الکترونیکی برای ما بفرمایید که چه زمانی آغاز شد. نادر مطلبم ساده تر بفرمایید که مخاطبین عام ما کاملا متوجه موضوع بشن، تا به الان که این 98% عدد خوبی ما بهش رسیدیم. بفرمایید.
خواهش میکنم. ما یکی از چالش هایی که در بحث نسخه نویسی داشتیم دفترچه های کاغذی بود که این دفترچه ها به هر حال با شکلی که داشت در کشور ما پیاده سازی و اجرایی می شد معمولا به شکل دفترچه های سه برگی بود و یه برگ رو معمولا پزشک برای خودش می گرفت، یه برگی رو داروخانه یا مؤسسه آزمایشگاه یا تصویربرداری می گرفت و یه برگی هم به عنوان بیمار باقی میموند. معمولا اون نسخه سوم اینقدر کمرنگ و بدون کیفیت بود که عملا بیمار در مراجعات بعدی که میخواست مراجعه کنه اطلاعاتی از سوابق قبلیش نداشت، و چنانچه اگر مثلا یه زمانی هم از این مراجعه میگذشت، وقتی به پزشک مراجعه میکرد پزشک هم نمیتونست به اصطلاح به اطلاعات قبلی بیمار دسترسی پیدا کنه.
یا اینکه برخی ناخوانا بودن، یا میگفتن دوباره برگردیم پیش پزشک دوباره بریم مثلا، از اینجور
مشکلات اینجوری زیاد داشت دفترچه‌های کاغذی. و این بحث نسخه نویسی الکترونیک عملا با به اصطلاح موضوع حذف دفترچه‌های کاغذی شکل گرفت. از سال 97 در سازمان بیمه سلامت این طرح شروع شد. در سال 98 و 99 پیشرفت داشت، و منتها این پیشرفت خیلی چشمگیر نبود. از سال 1400 که این الزام قانونی شد و هم دولت و مجلس محترم این رو به اصطلاح الزام کردن، از دیماه 1400 تقریبا سرعت قابل قبولی شد و عملا به بالای 90% رسید، و ما در سال 1401 تونستیم به این موفقیت دست پیدا کنیم که عملا 98% از نسخی که به هر حال داره خدماتش ارائه میشه اصطلاحا نسخه پیچیده میشه، نسخ الکترونیک هست. و ما الان همه سوابق این بیمارانی که به این شکل دارن خدمت میگیرن در پایگاه های اطلاعات بیمه سلامت و وزارت بهداشت ثبت و ضبط میشه، ضمن اینکه این اطلاعات در یک سامانهی به اسم بیمه سلامت ایرانیان .ir که اصطلاحا سامانه شهروندی ما هست، برای همه بیمه شدگان بیمه سلامت در دسترس هست و با کد ملیشون میتونن وارد به اصطلاح این سامانه بشن و همه سوابقی که بعد از نسخه نویسی الکترونیک همه مراجعاتی که داشتن اونجا این سوابق رو ببینن و در اختیارشون باشه.
بسیار عالی. فقط موضوعی که حالا من تو حال مراجعات که داشتم اینو بهش برخوردم جناب دکتر کاملی، که حالا یه مقدار زمان بر هست حالا وقتی میخوان این نسخه رو دریافت بکنن، یا اینکه حالا نسخه رو پزشک، حالا اینم در واقع بعضی درمانگاه ها من دیدم که به جهت اینکه نسخه نویسی الکترونیکی یه مقدار زمان میبره، لطفا صبور باشید. حالا اگر این مشکل هم بتونه مرتفع بشه که بله. بسیار عالی.
این نقد درستی هست، و یه بخشش مال به اصطلاح این تغییر پارادایمی هست که به هر حال شما از بحث کاغذی دارید به بحث الکترونیک. به هر حال ممکنه برای برخی از پزشکان و ارائه کنندگان خدمت ما این یه مقداری به هر حال این تغییره یه ذره سخت باشه، و یه مقداری یه بخشی هم در بحث خود سامانه هایی که طراحی شده بود این مشکل وجود داشت. البته ما به عنوان کسانی که تو سازمان بیمه سلامت داریم برنامه ریزی میکنیم، همزمان به اپلیکیشن ها یا برنامه های کاربردی که بحث نسخه نویسی رو در اختیار ارائه کنندگان خدمت میذارن، به بخش خصوصی هم این اجازه داده شد، و الان برنامه های کاربردی خوبی رو داریم ما که پزشکان هم از اونها استفاده میکنن، و این منزل و مشکل در اونها بسیار کمتره. سازمان بیمه سلامت هم داره نسخه جدیدی رو از این اپلیکیشن نسخه نویسی ران میکنه که احتمالاً توی همین هفته آینده این بارگذاری میشه و پزشکان با این هم میتونن کار کنن. در این نسخه جدید یکی از رویکردهایی که ما داشتیم بحث زمان نسخه نویسی بود که این زمان به کمتر از یک دقیقه کاهش پیدا میکنه، و به سرعت پزشکان میتونن که نسخه ای رو که میخوان برای بیمار بنویسن ثبت کنن و در اختیار بیمار قرار بدن.
بسیار عالی، خیلی تشکر میکنیم از شما جناب دکتر کاملی. اگر مطلبی راجع به موضوع باقی مانده و فکر میکنید که خوب است که شنونده هامون بدونن، ما در خدمتتون هستیم. پس از اون با شما خداحافظی کنیم.
نکته ای که ما ضمن اینکه از شما تشکر میکنیم برای اینکه این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید، نکته ای که مردم عزیز متوجه کنن این هست که اگر به اصطلاح با نسخه الکترونیک به داروخانه ها و مؤسسات مراجعه بکنن، از اون تخفیفات و یارانه هایی که برای حذف ارز ترجیحی و اینا هست میتونن استفاده کنن و عملا شاهد افزایش قیمت دارویی اینها نخواهند بود، که اگر نسخه الکترونیک نباشه اون وقت باید پرداخت از جیب بیماران یه مقداری بیشتر میشه که ممکنه بیماران به هر حال اذیت بشن. بنابراین خواهش ما این است که حتما در مراجعاتی که دارن یه مقداری صبر و تحمل کنن تا نسخه الکترونیک براشون تجویز بشه و در اختیارشون قرار بگیره.
عوضش دیگه دارو دقیق هست و احتیاجی نیست که دیگه مراجعه بکنن به پزشک. خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر اسماعیل کاملی، مدیر کل دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران. برای شما و همه همکاران تو آرزوی موفقیت و تندرستی دارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. خدا
با روزنه با شما هستیم. این مجله علمی در خدمت شماست از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو. اگر که شما هم به تازه ترین و بروز ترین خبرهای علمی، پزشکی، اقتصادی، فرهنگی و دانش بنیان علاقمند هستید، حتما شنونده این برنامه از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 الی 10 صبح، حوالی 10 صبح باشید. هر هفته رادیو گفتگو. بسیار خرسند میشیم، مایلیم که از طریق 301035 پیام های شما رو دریافت بکنیم. حتی اگر سوالی دارید در حوزه‌ای که عرض کردم در برنامه روزانه بهش پرداخته میشه، سوال های خودتون رو بپرسید. ما کارشناسان مربوطه رو مجربترین رو پیدا خواهیم کرد و پاسخ سوال شما رو میگیریم و در برنامه آتی پخش میکنیم یا حتی گفتگو زنده باهاشون خواهیم داشت. به هر حال اگر که علاقمند هستید به موضوعات علمی حتما همراه ما باشید. در خبری خواندیم که اولین مدرسه و تور نوآوری و فناوری کشور همراه با افتتاح دفتر یوسرن در کشور خودمون اتفاق افتاده و دستاوردهای خوبی داشتن. عرض کنم خدمت شما که یوسرن مخفف یونیورسال ساینتیفیک ایژوکیشن اند ریسرچ نتورک هست که به همون شبکه جهانی آموزش و پژوهش علمی ترجمه شده، که این شبکه در اواخر سال 2015 تأسیس و اساسنامه‌اش نوشته شده. اما میخواییم در این رابطه صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر نیما رضایی، دبیر کمیته کشوری تحقیقات و فناوری دانشجویی، و راجع به این اولین مدرسه و این تور نوآوری پیشتر از ایشان بشنویم و همینطور تقدیری که از دانشجویان فعال شده. آقای دکتر رضایی سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید به مجله علمی روزنه. آقای دکتر رضایی سلام، بنده رو دریافت کردید؟ خب تلفن ما برقرار نیست. از کام خدمت شما که یوسرنی که خدمتون عرض کردن با هدف گسترش و آموزش و پژوهش علمی اخلاق محور و بشر دوستانه و در نهایت پیشرفت علم برای اهداف غیرنظامی و مسائل عمومی در تمام 22 رشته علمی در دنیا ایجاد شده. اجرای پروژه های علمی بین‌المللی، بین‌رشته‌ای و ایجاد بستری برای ارتباط بهتر میان پژوهشگران جوان و دانشمندان مجرب در تمام دنیا از برنامه‌های پیشروی این شبکه ترسیم شده. خب من فکر می‌کنم تلفنمون برقرار شد. جناب آقای دکتر رضایی، سلام و عرض ادب.
به نام خدا، با عرض سلام و روز بخیر خدمت شما و همه شنوندگان خوب رادیو گفتگو.
خیلی متشکرم آقای دکتر رضایی. جسارتاً یک مقدمه در مورد این یوسرن من عرض کردم خدمت شنوندگان تا ارتباطتون برقرار بشه با شما، اما دیگه بیشتر می‌خوایم از شما بشنویم در مورد این مدرسه و این تور نوآوری و فناوری در کشور. بفرمایید.
خیلی ممنون. من البته نشیدم که شما چی فرمودید.
خواهش می‌کنم در مورد یه توضیح کوتاهی دادم در مورد شبکه جهانی آموزش و پژوهش علمی، همین، چیز خاصی نبود. بفرمایید.
خب این شبکه 7 سال قبل با هدف انجام فعالیت‌های علم بدون مرز در واقع تشکیل شد و وقتی میگیم علم بدون مرز فقط بحث مرز جغرافیایی نیست.
بله.
مرز بین علوم مختلف هم هست، مرز بین اساتید پیشگسوت و جوان هم هست و خوشبختانه تا الان موفق شده که بیش از 900 رویداد علمی رو در داخل و خارج از کشور برگزار کنه و مقالات متعددی به چاپ رسونده و آفیس های مختلفی، یعنی دفاتر مختلفی رو در داخل و خارج از کشور در واقع تشکیل شده و تونسته بیش از 22,000 نفر از محققین پیشکسوت و جوان رو در واقع از 130 کشور دنیا گرد هم بیاره. خب ما رسالتی که در کمیته کشوری تحقیقات و فناوری دانشجوی وزارت بهداشت داشتیم برای مبنا بود که ما در کنار پژوهش فناوری هم در واقع بهش توجه بشه با توجه به شعار سال و ما خوشحالیم که امروز که روز 1 اسفند هست تا پایان ماه هم هر روز رخدادهای مختلفی توسط کمیته تحقیقات و فناوری دانشجوی کشور در حال برگزاریه و بعضی از این رخدادها اصلا با همدیگه تلاقی هم داره، یعنی ما روز خالی نخواهیم داشت.
بله.
اتفاق خوبی است که در واقع جوانان ما با انگیزه و با امید در واقع میتونن برنامه ریزی کنن و به سمت هدفشون حرکت کنن. در خصوص رویداد 2 روزه که اون توسط کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کاشان برگزار شد، در واقع مدرسه و تور نوآوری و فناوری بود. ما در واقع 3 تا کارگاه کامل در خصوص ایده پردازی، بوم کسب و کار و فناوری رو برگزار کردیم. برگزیدگان جشنواره تحقیقات و فناوری دانشجویی شرکت کنندگان در واقع این برنامه 2 روزه بودن. حدود 60 نفر از دانشجویان فعال انتخاب شده بودن برای این برنامه و سعی شده بود در یه محیط صمیمی در واقع مطالب مختلفی رو به صورت عملی یاد بگیرن. ما در کنارش در واقع جلسه فصلی شورای سیاست‌گذاری کمیته ملی تحقیقات و فناوری رو داشتیم که باز اساتید و دانشجویان از شهرهای مختلف اومده بودن و فکر میکنم برگزاری چنین رخدادهایی در کنار در واقع مسائل علمی که بچه‌ها مهارت‌های پژوهشی و فناوری یاد میگیرن از نظر فرهنگی هم در واقع جذاب هست. ما باید در واقع برنامه‌ای داشته باشیم که شهر کشور عزیزمون رو ببینیم، بچه‌ها بیان و فرهنگ‌های مختلف رو ببینن و تو همون بستر بتونن پژوهش و فناوری رو تجربه کنن.
خب این خیلی اتفاق خوبی هست در کشور ما و این علم آموزی و تحقیق و پژوهش در کنار تجربه زیستی که میتونن حالا دانش آموزان داشته باشن خیلی اتفاق خوبیه. در خصوص تقدیر از دانشجویان فعال هم بفرمایید جناب آقای دکتر رضایی.
بله، ما در واقع در برنامه‌های مختلف کلاً وقتی شما در واقع دانشجوی دانشجویانی رو تشویق می‌کنید این همون انگیزه در واقع ادامه فعالیت رو در اون افراد زنده نگه می‌دارید. ما به عنوان مثال کنگره سالانه‌مون در واقع در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل برگزار شد و اولین جشنواره تحقیقات و فناوری دانشجویی هم همونجا برگزار شد. ایدهش و اجراش امسال در واقع در مهر ماه بود که اونجا برگزار شد و از اون به بعد قرار شد در واقع ما بتونیم تقدیرهای مختلف از دانشجویان فعال داشته باشیم. در همین برنامه‌ای که در کاشان بود، 14 دانشجو فعال دانشگاه علوم پزشکی کاشان در واقع تقدیر به عمل اومد بابت تمام فعالیت‌هایی که در طی یک سال گذشته داشتن.
بسیار عالی. چشم‌انداز این مؤسسه و این اتفاق خوبی که شما در موردش صحبت کردیم و بنده خودم شخصی خیلی لذت بردم، فکر میکنم که آینده روشنی در انتظار عزیزان خواهد بود. چشم‌انداز شما چیست در کشورمون؟
من فکر میکنم که همه دانشجویان و جوانان ما باید یک نگاه واقع بینانه به مسائلی که در کشور و در دنیا وجود داره داشته باشن. همیشه نقاط قوت و نقاط ضعفی وجود داره و ما اگر بتونیم نقاط قوتی که در واقع در جامعه وجود داره در کنار هم بذاریم، میتونیم حرکات بسیار خوبی انجام بدیم